أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین مسئله از مسائل هشتگانه که مرحوم محقق در پایان فصل هشتم یعنی به استمار ذکر فرمودن، جریان حق الماره است. عبارت ایشون در متن شرایع اینه: اذا مر الانسانو به شیء من النخل او شجر الفواکه او زرع اتفاقا جاز ان یاکل من غیر افسادن ولا یجوز ان یاخذ معه شیئا. این مربوط به بیع ثمار نیست، حکمی از احکام میوه است. چه اینکه مسئله شرکت در نخل هم مربوط به بیع ثمار نبود، ولی چون مناسب با بحث میوه و امثال ذالک بود، این را در باب فصل میوه ذکر کردن. وگرنه مسئله حق الماره جزء بحث‌های حقوقی است، نه معاملاتی. صورت مسئله باید مشخص بشه، اقوال مسئله باید مشخص بشه، نصوص مسئله باید مشخص بشه و جمع‌بندی بشه به خواست خدا و نظر نهایی معلوم بشه. صورت مسئله این است که اگر کسی عبورش افتاد به یک باقی که دون باغ باغ میوه است و او میوه ها هم رسیده و این شخص هم برای رفتن به اون باغ یا چیدن میوه حرکت نکرده، اتفاقا از این مسیر عبور کرده، میتواند از میوه اون باغ استفاده کند به شرطی که افراط نکند، افساد نکند، چیزی نچیند و به همراه خود نبرد و مانند آن. این مسئله خاصی است که از اون احکام اولیه استثناء شده است. پس صورت مسئله این است که باقی است که میوه‌هاش رسیده، نه میوه‌هایش نارس باشد، کسی میوه نارس رو بچینه، میوه‌هاش رسیده، رهگذری اتفاقا از اینجا عبور میکرد، نه اینکه به این قصد عبور بکنه که از میوه بچینه استفاده کنه، عبورش اتفاقی بود نه به قصد. این دو قید. و افساد نکنه، افراط نکنه، این سه، با خود چیزی نبره، این چهار. اگر هم صاحبش هست و صریحا گفت من ناراضیم، از صورت مسئله خارج است این پنج. در چنین صورتی میتواند به مقدار متعارف که قهی میبهست مصرف بکنه، چه ضرورت داشته باشه چه ضرورت. یه وقت است که در حال ضرورت است، خود ضرورت برای غیر میوه و امثال ذالک هم مستثناست. پس اگر میوه رو درخت نباشه، میوه رو فروختن و خریدار این میوه ها رو جعبه زد، این جعبه ها زیر درخته، او یه همچه حقی نداره. میوه اگر روی درخت باشد یا افتاده باشد زیر درخت، یه حکم دارد. اما اگه چیده باشد و تو جعبه زده باشد که داشته باشن، این از حکم ماره بیرون است. این صورت مسئله است. بعضی از قیود هم در اثناء استدلال طرفین روشن میشه. اصل اولی باید مشخص بشه، اقوال مسئله باید مشخص بشه، نصوص مسئله باید مشخص بشه، بعد جمع‌بندی بشه. اصل اولی حرمت دیگه، عقلن و نقلن تصرف در مال غیر حرام است. هم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه هست، هم لا تأکلوا اموالکم بینکم الا بالباطل الا ان تکون تجارت انتراض هست و مانند اون. اون چه که باعث حلیت است علم به رضاست. حالا یا مالک صریحا اذن بدهد اعلام رضایت بکند، یا اذن فهوا داشته باشند، یا علم به رضا داشته باشند و به قرائن حالی و مقالی امثال ذلک، در اون صورت جایز است. وگرنه هم اگر بخواهد سبقه تجارت داشته باشد، لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل الا ان تكون تجارت دراز، و اگر چون چه بخواهد تصرف در مال مردم باشد و رو سبقه تجارت نداشته باشد، لا اهل و مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. یا اون چی که در بخش های پایانی سوره مبارکه نور آمده است که او ما ملکتم مفاتحهو، یه وقت کلید باغ را به این شخص میدن، میگن ما مسافرت چند روزی در پیش داریم، کلید این باغ در اختیار شما. این دیگه سخن از حق مار رو امثال مار رو نیست، این حساب دیگری دارد. اینا با قرائن حال و اذن محوا و اینو نیست، این دیگه حق مار رو اینا نیست. لا جراح کم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوته ان تأکلوا من بیوتکم او بیوته کذا و کذا او ما ملکت و مفاتحه. او ای کسی کلید این باغ رو به یکی از دوستانش داد، گفت این باغ کلید در اختیار شما، ما یه مسافت 7-8 روزه برمیگردیم، این اگه خواستید بره میل کند اب ندارد. این لا تأکلوا مگر این موارد در سوره مبارکه نور اینا رو استثناء کرد دیگه. پس اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر است، الا ما خرج به دلیل. خرج به دلیل نیست که اگر تجارت باشد باید منتراز باشد، و اگر تجارت نباشد تیب نفس لازم است، یا قرائن خاصه او ما ملکتم مفاتحهو در بین هست و ماننده. این اصل اولی. بزرگوارانی که فتوا به جواز دادن و از این اصل اولی خارج شدن به استناد نصوصی است که مرحوم صاحب وسائل اینا رو در باب 8 از ابواب به استمار ذکر کردن. اقوال در مسئله متعدد است. بعضی قائلن به حرمت مطلقا که نمیشه در این میوه تصرف کرد، بالقول مطلق چه کم چه زیاد، چه عبور اتفاقی باشه چه نباشه، چه علم به کراهت داشته باشیم یا عدم العلم باشه، در همه موارد حرمت است. در مقابل قول به جواز است مطلقا، مگر در اون موردی که صاحبش اصلا جلو گرفته میگه من نمیذارم. قول سوم آن است که اگر ما علم به کراهت داریم جایز نیست، ولی علم به رضا لازم نیست. در موارد دیگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند، علم به رضا لازم است. این که فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یعنی احراز طیب نفس لازم است. اما این بزرگوار که قول سوم رو به عهده دارد، این است که علم به رضا لازم نیست، بلکه علم به کراهت مانع است. قول چهار گروه چهارم گروهی هستند که تردید دارن، نظر خاصی ندارن، متوقفن، بگیم فیه تردد. گروه پنجم گذشته از استدلالی تردد دارن، از نظر فتوایی فرمان که وهاب احوت که نخوره بهتر است، تصرف نکنه بهتر است. و مستحضری در این بحث فرق بین میوه های عصر کهن و عصر جدید نیست که ما بگیم بعضی از میوه ها اون وقت بود این حکم داره، بعضی از میوه ها چون حکم مالا نصفیه و امثال زاله که مطرح نیست. میوه هایی که بعد پیدا شده هم مثل میوه های قبلی است. عمده آن است که آیا این گلخانه هایی که خیلی تلاش و کوشش میکنن این هم حکم باغ عادی رو دارد یا در اینجا احتیاط بیشتر هست؟ این کسی که یک گلخانه تهیه کرده تمام تلاش و کوشش شبان روزش این است که این میوه به ثمر برسد، آیا این هم مثل همان است یا نه؟ اگر ما به اصلاحات نصوص توسط کردیم شاید شامل اینها هم بشود. اگر گفتیم از اینها منصرف است، منصرف است به اون باغهای عادی و طبیعی که خیلی زحمت نمیخواد، با در اینجا احتیاط کرد. خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اصل اولی در مسئله مشخص شد. حالا برسیم به نصوص خاصه. این نکته هم باید در این اصل اولی مشخص بشود که تصرف در مال مردم جایز نیست مگر اینکه مالک راضی باشد. در معاملات عادی که گفته میشد به رضای صاحبش باشد، تجارت نتراز باشد، چه انسان میخواد تجارت کند، منظور مالک ظاهری است. اما اینجا که از سنخ تجارت نیست، از سنخ تصرف است، اهم از مالک واقعی و مالک ظاهری است. اگر ذات اقدس اله اجازه داد مالک واقعی است، به یده ملک است، مالک سماوات و ارض است، پس مالک اجازه داد. این طور نیست که بدون اذن مالک باشد، منطور مالک اهم از مالک حقیقی و مالک مجازی است. در مسئله تجارت چون با مالک مجازی انسان، مالک ظاهری انسان داد و ستد میکند، رضای او معتبر است. ولی این که از سنخ تجارت نیست، از سنخ تصرف است. اگر مالک واقعی اجازه داده باشد خب حلال دیگه. بنابراین در خصوص تجارت انتراز اون مالک واقعی ظاهری معتبر است. اما اینجا که سخن از تصرف در مال دیگری است، اگر مالک واقعی اجازه بده این همسته. نه اینکه اینجا مالک اجازه نداد ما بدون اذن مالک داریم کار میکنیم، نه خیر، مالک اجازه داد، منتها مالک واقعی اجازه داد نه مالک ظاهری. پس دیگه باز تخصص نیست، استثناش منقطع نیست که باید لا یحل مال امرئ مسلم الا با رضا باشه یا طیب نفس باشه. اینجور نیست که بدون رضای مالک باشد، نه خیر، مالک واقعی اجازه داد. اینطور چون مالک واقعی مالک صغیر و صغیر هم هست، فرق نمی کند چه مالک واقعی، مالک ظاهری کبیر باشه چه مالک ساسه باشه، بدانه یا ندانه، محجور باشه یا نباشه، وقتی مالک واقعی که والله هست، چون ولیست دیگر، اگر ولی اجازه داد حرفی درش نیست. اگر ذات اقدس اله گذشته از این که مالک تکوینی است و ولایت تکوینی هم دارد، در این گونه از موارد ولایت تشریعی هم دارد، وقتی او دارد اذن میدهد، این اذن امر تشریعی دیگه، این کار تکوین که نیست، در فضای شریعت است دیگر. اگر ذات اقدس اله اجازه داد این اذن ولی است، خدای موجود تکوینی است، ولی اذنی که در این مورد میدهد دو فضای شریعت است دیگر. اذن تکوینی ذات اقدس اله این است که به عیسی مسیح سلام الله علیه اذن داده است برای احیای موتا، از توهی الموتا به اذنی، استخلق من التینه که اده تیره تخلق تیر به اذنی، اینا اذن تکوینی است. اما به این رهگذر که اذن میداد اذن تشریعی است دیگر. یعنی شرعاً برای او حلال است. پس از اون جهت که ولایت شرعی دارد، دارد اذن میدهد، نه از اون جهت که ولایت تکوینی دارد اذن میدهد، چون شخص کار تکوینی نمی کند. خوردن کار تکوینی است، اما در فضای شریعت کسی فتوا بدهد که این کار حلال است، امر تشریعی دیگه. پس اصل اولی عدم جواز است الا ما خرج به دلیل. نصوص باب 8 باید مشخص کند که چه مقدار از این اصل خارج شد. بله، این که رضا باید باشد، دارد که تجارت باشد ان ترازن، اکل ما لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن. حالا رضایت یا رضایت مالک واقعی است یا رضایت مالک ظاهری، چه از اونجا میشه تعدی کرد از تجارت به غیر تجارت؟ عمده رضایت است. در همون موارد رضایت که تجارت است، اگه کسی به عنوان او ما ملک دو مفاتحهو، ما ملک تو مفاتحهو رو مالک واقعی اجازه داد، دیگر خود مالک واقعی داره اجازه میدهد، ولی یه شرعی دارد اجازه میدهد. اون کار تشریعی با ولایت تشریعی حل میشه، کار تکوینی با ولایت تکوینی حل میشه، خدای سبحان اجازه داد بالاخره. پس این استثنا منقطع نیست. مهمترین مشکلی که در روایات باب 8 است تعارض نصوصه. اگر تعارض نصوص به جایی رسید از باب تقدیم نص بر ظاهر یا از هر بر ظاهر به توانستی بگوییم به این که ماره همچه حقی دارن، مطلوب ثابت بشود. و اگر نتوانستیم جمع دلالی بکنیم اینا تعارضشون مستقر بودن، مرجع همون اصول اولیه است که حرمت باشد. علی ای حال حد اکثر جواز فی الجمله است که با احتیاط همراه خواهد بود. حالا برسیم به روایات مسئله. باب 8 از ابواب بیع ثمار چندین روایت دارد. 12 روایت دارد و روایت معارضم صحیح است. اینکه بعضی از بزرگان فتوا به عدم جواز دادن بالقول مطلق، برای اینکه صحیح مانع است. از اون طرف صحیح هم هست که این کار جایزه. روایت اول این باب خیلی ارتباط بحث ندارد، باب خیلی هم بهش استدلال نکردن، که اون رو مرحوم کلینی نقل کرده است، مرحوم شیخ طوسی هم اون رو نقل کرده. اون روایت این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود قضا نبی صلی الله علیه وسلم فی من سرق السمار فی کمه فما اکل منه فلا اسم علی و ما حمل فی یعذر و یغرم قیمته مرتین. فرمود کسی که میوه باغ کسی رو سرقت کرده است و در آستینش پنهان کرد، حکم حضرت این بود، فرمود اون مقداری که خورد به عنوان مثلا اکل حق ماره حلال است، اما مقداری که در آستینش پنهان کرده و که در حقیقت افساد برای صاحب است، افراط است، این قیمتش هم ضامن است بر اساس علی الید ما اخذت حتی تعدی، و تعذیرم می شود که چرا این محصیاتی کرده است. اما ویغرم و قیمته مرتین، این دو برابر اون را ضامن است برای خسارتی که وارد کرده، امنیت باغ به هم زده و مانند اون. روایت دوم این باب که علی ابن جعفر در کتابش از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما نقل کردین، قال سألت عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها. خب این سوال خاص است. عرض کرد یه رهگذری رد میشد به باغ رسید، نه اینکه از منزل حرکت کرده که بره میوه فرون باغ بچینه، عبورش به باغ افتاد. علا رجلن که یمر رو علا ثمرتن فیأکل منها، این کار رو انجام میتونه ازش استفاده کنه. قال علیه السلام نعم، این کار جایز است. وظیفه باغدارا هم این است که این دیوارا رو خیلی بلند نکنن. یه بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه هست که میوه را شب نچینید. اون باغ به صاحب باغ میگوید میوه را شب نچینید، برای اینکه این رهگذرها روز که از کنار این باغ رد میشدن این درختها را پربار میدیدن، امید داشتن که بالاخره سهمی هم به اونها برسد، فردا این درخت را برهنه و لخت میبینن. این تو دستورهای وجود مبارک امام باقر هست. فرمود دیوارا رو خیلی بلند نکنید. شما دیوار برای اینکه حیوان نیاید یک، و علامت محفوظ بودن باشد که سرقت نشه دو، اما از دسترس رهگذرها دور ندارید، خیلی بلند نکنید که اگر شاخه درخت از دیوار کوتاه بیرون آمد و بتونه استفاده کنه. فرق نمی کند از این جهت، از این جهت فرق نمی کند. بالاخره وارد ملک مردم دیگه، حق ندارد. البته این لازم نیست که مرور بر شجره، یعنی بیفته خط مستقیمی که از معبر این ره گذر خارج بکنم بخوره به خود درخت، این لازم نیست. برو 5 متری 6 متری عبور این ره گذر باشه، باز مرور بر شجره صادق است. آن بره تو باغ افساد بکنه و درختها را آسیب برسونه نه، ولی میتونه اگر یه باقی دیوار نداره، این شخص هم از کنار این باغ رد میشه و فاصله بین او و بین این درخت هم 10 متر است 20 متر است، بله میتونه. البته به نظر کسانی که حق المار را قائلن، اما اونایی که حق المار را مطلقا ممنوع دارن که خب حق ندارن، چون 5-6 قول بود در مسئله دیگه. سألت عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها، قال عليه السلام نعم. خب این سوال خاص است. بعد فرمود نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تستر الحيطان برفع بنائها، فرمود اینقدر این دیوارا رو بلند نکنید که این بشه ساتر باغ بپوشونه. خیلی بنای این دیوار رو بلند نکنید که باغ بپوشونه، که این حیطان بشه ساتر. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است این است، قال سألت عن الرجل یمر رو به نخله و سنبله و سمر، که معلوم شد دیگه سخن از نخل نیست که به حق اول نخل رو ذکر کرده، فیجوز له ان یأکل منها من غیر اذن صاحبها، صاحبش اجازه نداد، یک ضرورتی هم ندارد، این گرسنه نیست، و می تواند همین میوه را از جای دیگه تهیه کند. نه گرسنه است، نه فقر مالی دارد. من غیر اذن صاحبه ها، من ضرورتن او غیر ضروره، قال الاسلام لا بأسه. روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کرده است، عن محمد ابن مروان گفت من به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که امر رو به ثمره فآکلوا منها، من وقتی به عنوان ره گذر از کنار باغ رد میشم، میوه درخت باغ رو میبینم، میتونم ازش استفاده کنم؟ قال علیه السلام کل. این امر در مقام توهم حذر است، لذا بیش از اباحه از او استفاده نمی شود، نه اینکه امر باشد مفید استحباب باشد یا مفید وجوب. مفید وجوب نیست، مفید استحباب نیست، رجحان را نمی رسوند، چون در مقام توهم حضرت فقط جواز می رسوند. کل ولی ولا تحمل، چیزی نچین همراه خود ببری. قلت و جعلت فداک ان تجارش تروها، این تاجران آمدن میوه را از صاحباغ خریدن و مال اونهاست، الان مال صاحباغ نیست، و نقد و اموالهم، ثمنش هم دادن، من چیوری میتونم از این مال باغمون نیست آخر. قال علیه السلام اشترو مالیس لهم، مالک حقیقی به شما اجازه داد، اینا بدون اذن مالک حقیقی خریدن. خیلی این حرف ها رو بلندیه، اشترو مالیس لهم. مالک حقیقی میگوید که این حق ماره است، این نباید میفروخت، حق نداشت بفروشه. حالا شما که چیدید مال خودتون چیدید. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرده است، مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب از او هم نقل، از محمد ابن علی ابن محبوب هم نقل کرده است که سند دیگری است، و از محمد ابن احمد ابن یحیی هم نقل کرد، با سه سند مرحوم شیخ طوسی را نقل کرده است. روایت پنجم که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است از محمد ابن عیسی، غرض این است که اینا مادامی که روی درخت است، حق مار مال رهگذر است، بقیه مال صاحب باغ. کسانی که میوه فروشند آمدن از صاحب باغ بخرن و خود صاحب باغ که فروخت، نباید همه را میفروخت. اگر همه را فروخت، سهم رهگذرها را هم فروخت، و این معامله هم صحیح نسبت به اون رهگذر فضولی است، منتها این جمعی آثار فقهی رو ندارد، یه ولایت اینا اعمال کردن. اگر این باشد که خب وقتی خرستن تو جعبه گذاشتن، از جعبه هم آمدن میدون تربار، از اون جمع رفته مغازه، بعد میتونه استفاده کنه، که این جمعی احکام برش مترتب نیست، این مال همون مقطع خاص است. وگرنه اگر به این ماشد، معنیش اینه که اون نسبت به حق رهگذر فضولیست، میدون تربار هم بره فضولیست، به مغازدار هم بدن فضولیست، تو خونه مردم بره فضولیست، این که نیست که. این رو همون ولایت های الهی که دارن، فمان مادامی که مسئله رهگذر هست حق اوست. نه اون معناش تو وقتی که حکم شرعی اینه که جایز است، معلوم شه که حلال دیگه، حلال این کار دیگه. اگه کسی بگوید این کار، اون نظر کسانی که مثل محقق میگن جایز است، اگر کسی بگوید که مالک حقیقی اجازه داد، حالا مالک شرعی هم اجازه ظاهری هم باید اجازه بده یا نه، اینها میگن مشکلی که صاحب باغچه روش من بگیره، برای اینکه شارع مقدس اجازه داد، شما چی رو میخواید تحریم بکنی؟ اونی که مالک حقیقی است اجازه داد. این رهگذر دارد میگذرد، اتفاقا راش افتاد به این درخت، خوششم شاخشم از باغ افتاد در دیوار کنار، این افسادی هم ندارد، افراطی هم ندارد، ضرری هم به صاحبخونه نمیرسوند، فقط یه سیب داره میچینه. آیا صاحبخونه باغ میتونه بگه من راضی نیستم؟ اون آیون که میگن شرع جایز است، بعید صاحب باغ بتونه بگه من راضی نیستم، برای اینکه مالک واقعی اجازه داد، شما چجوری میتونه بگه من راضی نیستم؟ البته اونا که میگوین علم به رضا شرط است، در این صورت میتونن بگن که با نهی مالک جایز نیست. روایت پنجم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعضی از رجاله نقل کرده است، مستحضرید هم روایات جواز صحیح و غیر صحیح، معتبر و غیر معتبر دارد، هم روایت من صحیح دارد. اینه که اگر در بعض از روایات که دلیل بر جواز هست ضعف سندی دارد، چون روایاتی که صحیح سندی درش هست یک، شهرت عظیمم برش ادعا شده است، دو، این شهرت رو به مرز اجماع رسوندن که در ریاض و امثال ریاض ادعا اجماع کردن، سه، از اون به بعدم در جواهر این اجماع پرورنده شد، چهار، خب میشه جایز دیگه. پس نمیشه گفت فرون روایت ضعیفه. بله فرون روایت ضعیفه، اما روایت دیگری که قبلا گذشت که صحیحه بود که منتها میگن روایت من هم صحیح هست، روایت جواز هم صحیح هست، اینا تعارض دارن، تساقط دارن، مرجع اصول مانع است. روایت پنجم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، قال سألت عن الرجل یمر بالبستان و قد هیت علیه او لم یهت علیه، یا حائط دارد یا ندارد. حائط احاطه می کند این باغ را، دیوار نداشته باشد احاطه‌ای در کار نیست. هیت علیه او لم یهت علیه، هل یجوز له ان یأکل من ثمره و لیس یحمله علی الاکل من ثمره الا الشهوه و له ما یغنیه عن الاکل من ثمره. یه سائلی است که فقیهانه سوال کرده، همه قیود آورده، به عرض حضرت امام صادق سلام الله رسید که رهگذر از یک باقی میگذرد، یک، این باغ یا دیوار دارد یا ندارد، هر دو حال، بعضی از دیوار باغ ممکن دیوار داشته باشن، بعضی از باغ ممکن دیوار نداشته باشه، این دو، میتونه از میوه باغ استفاده کنه یا نه، در حالی که ضرورت ندارد، ضروری نیست که میوه رو بخوره، گرسنه نیست، فقط اشتها دارد، چیزی وادارش نکرده الا شهوت، مائل است که میوه بخوره و میتواند، پول دارد، میتواند اون شهوتش را از راه دیگه تأمین بکند، بخره، پس ضرورت ندارد که ما بگیم در حال جو اکل میت جایز است، از اون قبل نیست. تنها عاملش اینه که میخواد میوه میل کنه، همین، و پول هم دارد که این میوه را بخرد و اون مشتهای خود را از راه پول تأمین کند، اینم دو. همه این قیود را فقیهانه سوال کرد آیا جایز است یا نه. ارن الرجل یمر رو بالبستان، حالا این باغ یا دیوار دارد یا ندارد. و قد هیت علیه او لم یهت علی، یا محاط از بهایت است یا محاط بهایت نیست. هل یجوز له ان یأکل من ثمرهی، در صورتی که از سرخ اکل میته نیست، ضرورتی در کار نیست، و لیسه یحمله علی الاکل من ثمرهی الا الشهوه، میخواد میوه بخوره، نه گرسنه است، در این حال که به میوه علاقمند است، میخواد میوه بخوره، پول هم داره از جدگه تهیه کنه. و لهو ما یغنیه عن الاکل من ثمرهی، میتواند با پول میوه دیگه تهیه کنه، نیازی نیست که از میوه این باغ استفاده کنه، از میوه این درخت استفاده کنه. پس صورت مسئله خیلی شفافه. چرا رجالهی مزمر است، مرسل است اصلا. ولی سوال سوال خیلی فقیهانه است، همه جوانب را خوب رعایت کرده، چون بعضی از روایات است ممکنه که بگیم این حمل است در حال ضرورت، یا حمل است بر حال گرسنگی، یا حمل است به اینکه علاقه به دارد ولی پول ندارد میوه تهیه کند. همه این قیود را این سوال بست، منتها مرسل است این. و له ما یغنیه عن الاکل من ثمرهی، که از این بخواد بخوره بی نیاز است. و هل له ان یاکل من له ان یاکل من جو، اون که اکل از شهوت بود، اکل از جو هم هست. قال علیه السلام لا بأس ان یاکل، اما ولا یحمله یک، ولا یفسده دو، برای اینکه یه میوه بشینه چند تا میوه رو بریزه اینش نباشه و افراط هم نکنه. روایت ششم که اون را باز مرحوم شیخ طوسی از بعض اصحاب ما نقل کرد، ان ابی عبدالله علیه السلام این است، قال قلت له رجل یمر علی فراخ الزرع و یأخذ منه السنبله، فراخ و باز است، دیواری ندارد. قال لا، این میتونه بکند. قلت من به حضرت عرض کردم یه خوشه چیزی نیست که شما فرمایید نمیتونه. قلت ایو شیئن سنبلتون، سنبله یه خوشه چیزی مهم نیست، حالا شما جلو میگیرید که حضرت فرمود همین یه خوشی یه خوشه میشه باغ دیگه، و یه خوشه این زد بچینه، یه خوشه رو آن بچینه، یه خوشه رو بک بچینه، یه چیزی نمونه که. قلت ایو شیئن سنبلتون، یه خوشه چیزی نیست که. قال علیه السلام لو کان کل من یمر به یأخذ سنبلتن لا یبقى شیء، خب هر کسی بیاد یه سنباله یه خوشه بکنه، یه خوشه رو قطع بکنه، چیزی نمونه که. هم یه خوشی یه خوشه از بین میره دیگه. ما به شما اجازه یه خوشه بدیم، دیگران هم همین طورن دیگه. خب این جایز نمیدونه، این میگه خب مطلقا جایز نیست. خب منتها این هم سند چیزی نداره، مرسل است. مرحوم صاحب وسائل میگد که این در صورت فساد به کثرت ماره است، نه به کثرت ماره نیست، نه شأنیت اون است. خب البته چون جز قائلان به حق الماره است، این رو اینجوری حل می‌کرده. و فعل حمله دون الاکل و یحتمل الکراهه، اون شخص گفت به این که سؤال از اکل و حمل نکرده، صاحب وسائل میگه این رو ما حمل بر اکل میکنیم، حمل میکنیم. فرق نمی کند دیگه، چون برهان عام داده دیگه. لذا اصحاب درباره نخل یه خصوصیتی بود، اما درباره زر خصوصیتی نیست. برخی ها در خصوص نخل بود، بعد گفتن آیا ما از نخل می توانیم به زر تعدی کنیم یا نه. روایت هفتم که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه حسین ابن علی ابن یقطین عن علی ابن یقطین که این روایت صحیح است، نقل کرد این است که دلالت من دارد. البته قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یمر رو به سمره من الزرعه و النخله و الکرمه و شجره و المباطخ، حتی به تیغ فرق نمی کند، این باغ اما از خضروات باشد نظیر خیار و هندوانه و خربزه و اینا، یا درختی باشد یا خوشی باشد یا زمینی، همه اینا جز اکل مار حق مار است دیگر. این بتیخ ها هم همینطوره، خربزا هم همینطوره و غیر ظالمون. تا این روایت صحیح هست یک مانع هم هست، دو و غیر ذالک من الثمر ایهل له ان یتناول منه شیئا و یأکل بغیر اذن صاحبه. این یک. و کیف حاله ان نهاه صاحبه او امره القیم فلیس له و کمل حد الذی یسعه ان یتناول من. اینا رو سوال کرده، یا باغبان یا قیم، کسی که قائم امر باغبان خود مالک است یا باغبان است، بالاخره این من کرده. این گونه از موارد بدون من چیه، با من چیه، حکمشون چیه؟ قال علیه السلام لا یحل له ان یأخذ منه شیئا، چه نهی بشه چه نهی نشه، چه نهی مال مالک باشه چه نهی مال باغبانی که از طرف مالک مسئول حفظ باغ است باشه. این روایت مانع را مرحوم شیخ طوسی هم بر کراهت کرده، یک هم کرده به اینکه حق من ندارد، هم ندارد دو و جاز العکس فی الحال تارتن لما مر، روایت فراوانی اونم صحیحه بود دیگر، وقتی هم بر کراهت میشه برای اینکه اونها نص در جوازن، این ظاهر در حرمت است. این لا یأکل که جمله خبری بدای انشاء القا شده است، یا اگر نهیم باشد به این صورت، ظاهر در حرمت است، با اون که میگوید کل اون نص جر جواز است دیگر، اون نص مقدم بر این ظاهره. لذا یا بر کراهت حل میشه یا بر حمل حمل میشه یا بر افساد حمل میشه یا بر اینکه شخص به این قصد اونجا رفته حمل میشه، بر یکی از صور منهی حمل میشه. روایت هشتم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد این است، محمد ابن علی ابن الحسین قال صادق علیه السلام من مر به بستانینه و به بساتین فلا بأس به ان یأکل من ثمارها، من مر به بساتینه فلا بأس به ان یأکل من ثمارها ولا یحمل منه شیئا. این البته مرسله صدوق است، منتها مرسله صدوق مستحضرید، چه صدوق چه کلینی چه شیخ طوسی رضوان الله علیهم، اینا مرسلاتشون دو قسم است. یه وقتی مرحوم صدوق فهمد که روی عن صادق علیه السلام این یه مرسلی است که چندان مورد اعتماد نیست، یه وقتی مستقیما فهمد قال صادق علیه السلام، این مرحوم پیش اون مورد اعتماد دیگه. و یعنی چیزی رو به طور جذب اسناد میداد که امام صادق فرمود. مرسلات کلینی و صدوق و شیخ طوسی رضوان الله علیهم یکسان نیستن. اونجا که محدث میگوید روی عن صادق علیه السلام، بیش از ارسال از او استفاده نمیشود. اونجا که مستقیما به خود حضرت اسناد میداد، میگوید قال صادق علیه السلام، این معلومه پیش اون مورد اطمینان دیگه. اگه مورد اطمینان نبود که به ذره ثقات نمیگفت که امام صادق فرمود که. اینجا از همون قبیل است، این از اون مرسلاتی است که میشه بهش تکیه کرد. مرحوم صدوق دارد که قال صادق علیه السلام، خب این با مرسل دیگه فرق بکند. و فی کتاب اکمال الدین به اسناده سابق فی احادیث حصت الامام من الخمس عن محمد ابن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه محمد ابن عثمان الامری فی جواب مسائلهی عن صاحب الزمان علیه السلام الا ان قال و اما ما سألت عنه من امر السمار من اموالنا که یمر رو به المار فیتناولو منه و یأکلوه هل یحل له ذلك فانه یحل له اکله و یحرم علیه حمله. این هم گفتن به اینکه دلالش تام است و سندش به عمل اصحاب منجبر شده است و میشه حجت. این روایت را مرحوم طبرسی هم در احتجاج عن ابوالحسن محمد ابن جعفر هم نقل کرده است. حالا برسیم به روایت 10 تا 12 و بعد به جنبندی برسیم. والحمدلله رب العالمین.